بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صرف عنا الهموم والغموم ووحشة الصد ووسوسة الشيطان برحمتك يا ارحم الراحمين به پیشگاه امام هادی امام عسکری والده ماجده امام عز علیهم صلوات الله صلواتی حد بفرمایید پیشگاه حضرت رضا علیه السلام فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید همه گذشتگان و حقداران پدر و مادر و اجداد اساتید بدوارسا بیوارسا علمای گذشته شهدا امام الشهدا شهدای مدافع حرم گذشتگان از این بیت محترم متنعم باشن از این محفل با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد سخن راجع به بزرگترین نعمتی بود که خدا به ما ارزانی داشته و این نعمت ما را به سمت عبودیت سوق می دهد ما عبد به الرحمن و کتوس به الجنان عرض کردیم نعمت عقله اما این قوه عقل و ادراک تحت تأثیر قوای دیگر مثل وهم و خشم و شهوت و این امور قرار می گیره خیال لذا یا از کارایی لازم ساقط می شود و یا کلن از بین می ره شیطان به طور مستمر در حال پشتیبانی کردن از جنود لشکریان جهل و ما باید به صورت مستمر و مدام از لشکریان عقل پشتیبانی بکنیم دلیل بر این مطلب کلام نورانی خاتم الانبیا الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا یک چشم به هم زدن انسان غفلت کند لشکریان جهل و جنود شیطان بر عقل و لشکر رحمانی غلبه پیدا میکنه انسانی که میتواند عاقبت به خیر شود عاقبت به شر میشود راه چیست و چاره کدام است اتصال به الله اتصال به نور الله اتصال به وجه الله نور الله و وجه الله خاندان رسالت علیهم صلوات الله هستند به صورت مستمر انسان اتصال پیدا بکنه در دام شیطان قرار نمیگیره و لشکریان جهل یقینا نمیتوانند بر انسان غلبه پیدا بکنند در میان همه حضرات معصومین علیهم السلام سید الشهدا علیه السلام امتیاز داره هم سفینه و نجات است کشتی نجات هم نور هدایت هم زینت آسمان ها و زمین هاست به همین جهت مستمر و مدام انسان اتصال داشته باشه به سید الشهدا این باعث تعالی و کمال در فرد خواهد شد عرض کردیم با چهار مطلب یا سه مطلب یک زیارت حضرت ولو من قریب او بعیدن فرق نمی کنه از راه دور یا نزدیک دوم بکاء بر ابی عبدالله علیه السلام سوم محفل نشینی سید الشهدا علیه السلام که یه مطلبش اینه یکی از برکاتش اینه ملائکه دور انسان می نشینن و برای انسان مستمر تا زمانی که هست طلب مغفرت می کنن و یا هر چیزی که هر مطلبی که به ای نحو کان ما را با سید الشهدا علیه السلام در تعامل قرار میده باعث رشد و تعالی و کمال میشه برای این که انسان از رهگذر امام حسین علیه السلام به رشد و تعالی برسد دو مطلب حائز اهمیت یک داشتن آگاهی دوم برخورداری از احساس و عاطفه اینو اهل پژوهش نقل میکنن و خب کار علمی دقیقی هم روش صورت گرفته چرا که به تعبیر حالا اهل پژوهش میگن در فعل اختیاری این دو مطلب لازمه یکی آگاهی و بینش دومین مطلب شور و تحریک احساسات مرحوم مظفر هم در منطق و بزرگانی که در کتاب‌های منطقیشون آورده اند که انسان زمانی که میخواد حرکتی را انجام بده اول باید این بینش در او به وجود بیاید و به برکت این بینش و از ره گذر این بینش اون احساس هم لازم هست تا انگیزه پیدا بکنه برای رفع مشکل سید الشهدا علیه السلام ما را به این وادی راه می دهد. اتصال به امام حسین علیه السلام ما را به این تعالی و به این کمال می رساند. از هر کدام از این راه ها که عرض کردم و ابزاری که تقدیم شد انسان استفاده بکند می تواند به تعالی و کمال برسه. به ما دستور زیارت هر روز دادند، زیارت امام حسین علیه السلام. مرحوم محدث قمی در مفاتیح از امام باقر علیه السلام نقل می کند هر روز برید کربلا، راهمون دوره، سلام بدید، یسلو الیه من قریب او بعید، از دور یا نزدیک سلام بدید به امام حسین علیه السلام میرسه. و مهم اینه که انسان در دل اتصال پیدا بکنه به وجود مقدس حضرت و این اتصال باعث رشد و تعالی و کمال او میشه. مطلبی رو عرض بکنم و یه شاهد بیارم محضرتون. اعتبار اشیا گاه به اعتبار گذشته است ماکان، گاه به اعتبار حاله و گاه به اعتبار آینده است. قبلا متصف به وصفی بوده و الان اون وصف از او کنده شده. آیا می شود اون عنوان رو بر این فرد اطلاق کرد؟ قبلا معلم بوده، الان بازنشست شده، اما هنوز بهش میگن آی معلم. قبلا طبیب بوده، الان طبابتی نداره، الان هم بهش میگن آی دکتر. امکان داره؟ بله ممکنه، در جای خودش هم حتی در علم اصول هم اثبات کردم. دومین مطلب که حقیقتا اطلاق میشه، الان فرد طبیب است و پزشک است، به اون میگن آی دکتر. الان متصف به یک وصفی، به یک صنفی، به یک شغلیه، الان نجاره، بهش میگن آی نجار. درستم هست. ولی یه مطلب سومی هم هست، در آینده متصف به این وصف خواهد شد. آیا به این اعتبار که در آینده متصف به وصفی میشه میتواند فرد به او اطلاق بشه، عنوانی داده شود؟ بله. الان داره تازه میره به سمت دکتری، هنوز دکتراشو نگرفته، ولی بهش میگن آی دکتر. داره مهندسی میخونه، بهش میگن آی مهندس. مانعی نداره. ما یه شاهدی هم داریم، برید در حالات حضرت ام البنین سلام الله علیها ببینید مطلبی ما نسبت به زمانی که در منزل پدر بودن نداریم، به غایت کمه. نوع مطالبی هم که گفته میشه در منابع دست اول نیست. حالا متأخرین اومدن مطالبی رو گفتن، اما در منابع متقدم خیلی مطلب کمه راجع به این وجود مقدس. اما میشود این مطلب رو گفت، حداقل عرض نمی کنیم قطعا، به عنوان یک شاهد میشود بیان کرد. اگر نگیم به عنوان دلیل، به عنوان شاهد میشود گفت که این بیبی این مقام و رتبه رو از کجا پیدا کرد؟ شد همسر علی ابن ابی طالب، این لیاقت رو پیدا کرد. جایی نفس میکشد که زهرای مرضیه نفس کشیده، جایی قدم میگذارد که صدیقه کبری سلام الله علیها قدم گذاشته. فرزندان زهرا به او مادر میگویند. خب از گذشته که چیزی دستمون نیست، ولی این وجه هم بالاخره میشه روش تأمل کرد. این بیبی به این اعتبار که در آینده گره میخوره با ابتلای سید الشهدا علیه السلام به این رفعت مقام رسید. شاهد بر این مدعا بشیر آمد، رسید به ام البنین، داشت میرفت مسجد خبر شهادت رو بده، رسید به ام البنین سلام الله علیها. ام البنین بچه ای در بغل او بود که نقش شده فرزند حضرت ابوالفضل بوده ظاهرا. زمانی که سوال کرد از کربلا چه خبر، خبر شهادت عباس رو داد. سفت و محکم و قرص ایستاده بچه تو بغل. باز سوال کرد، از اون گفت، باز سوال کرد، از شهادت گفت. ناله ام البنین بلند شد، بشیر من از حسین از تو میپرسم، تو از عباس به من جواب میدی؟ به محض این که گفت بی بی جان حسینو در کربلا سر بریدن، دستای ام البنین سوز شد، بچه افتاد رو زمین. چند صورت قبر تو مدینه تو قبرستان بقی درست کرد، هر کی از اونجا رد میشد نوحه ام البنین و مصیبت رو میشنید، ناله رو میشنید، متأثر میشد و اثر میگذاشت. ولی ناله ام البنین برای ابوالفضل و فرزندان خودش نبود. عباسم تو کجا بودی که حسین منو سر ببرن؟ امت فهمودین به اعتبار آینده است. لذا از رهگذر امام حسین علیه السلام انسان میتواند یه حرکتی داشته باشه، حرکت عالی، و به سمت تکامل قدم برداره. یکی دو تا روایت محضرتون تقدیم بکنم برای این مطلب. امام صادق علیه السلام فرمودن هر کسی میخواهد رحمت الهی شامل حال او بشود، من اراد ان یکون فی کرامت الله یوم القیامه، اگر کسی میخواد در تحت کرامت الهی قرار بگیره روز قیامت، روز قیامت مهمتر است یا دنیا؟ قطعا قیامت. اگر در قیامت کسی مورد کرامت الهی قرار بگیرد، به دلیل فهوا و اولویت در همین دنیا نیز مورد کرامت الهی قرار میگیرد. اگر کسی میخواد روز قیامت در کرامت الهی قرار بگیره، یک. دو، اگر کسی میخواد روز قیامت و فی شفاعت در شفاعت پیامبر عظیم الشأن اسلام قرار بگیرد، باز اینجام شامل حال آخرت فقط نمیشه، چون پیامبر عظیم الشأن اسلام دارای حیات برزخی هستند. حضرت فرمودن من زنده باشم یا مرده برای شما خیر و برکت هست. اگر زنده باشم شما مرا میبینید، من شما را میبینم، براتون برکت هست. اگر از دنیا رفته باشم اعمالتون رو به من عرضه میکنن و من برای کارهای نیکی که انجام دادید خدا را شکر میکنم، و به خاطر گناه و معصیتی کرده باشید از خدا برای شما طلب مغفرت میکنم. وقتی امام حسین علیه السلام سوال کرد از رسول خدا مال من زارک، اگر کسی شما رو زیارت کنه چی عائد اون میشه؟ پیامبر اسلام فرمودن حسین جان من زارنی حیان او میتن، هر کی منو زیارت کنه زنده یا مرده، زرتهو یوم القیامه فانقذتهو من احوالها، خودم روز قیامت به زیارتش میام و از نگرانی و احوال و شدائد روز قیامت خودم نجاتش میدم. پس پیامبر عظیم الشأن اسلام لطف و کرامت حضرت هم در دنیا هم در آخرت. اگر در آخرت شامل حال ما بشود و ما او شفیع ما بشود، یقینا در دنیا نیست چنین است. برگردم، اگر کسی میخواد مورد کرامت الهی قرار بگیره، یک. اگر کسی میخواد مشمول شفاعت پیامبر عظیم الشأن اسلام قرار بگیرد، فلیکن للحسین زائرا، زائر حسین باشه، زائر ابی عبدالله. باز عرض میکنیم این زیارت من قریبن او بعیدن فرق نمیکنه. باز تکرار بکنم، به حضرت عرض کرد آقا با شنیدن نام حسین قلبم به تپش میفته، به یونس ابن زبیان چه کنم؟ حضرت فرمودن هرگاه این حالت در تو به وجود اومد، دستت رو قلبت بذار و بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله یسلو الیه من قریبن او بعیدن، از دور یا نزدیک بهش میرسه، به امام حسین علیه السلام میرسه. این فقط مال ما نیست، ملائکه الهی، ملائکه در آسمان و زمین مرتب از خدا میخواهند و مسئلت میکنند که خدایا به ما اجازه بده به زیارت حسین بریم. حالا اگر حیاتی بود فردا محضرتون تقدیم خواهم کرد، جبرئیل امین افتخار میکند که خادم خاندان رسالت باشد. جبرئیل افتخار میکنه که خادم خاندان رسالت باشد. ملائکه از خدا میخوان، روایت رو تقدیم بکنم محضرتون، لیس من ملک فی السماوات والارض الا وهم یسالون الله عز وجل ان یاذن لهم فی زیارت قبر الحسین علیه السلام، نیست در آسمان و زمین ملکی که از خدا نخواهد که به او اذن بدهد به زیارت قبر ابا عبدالله الحسین مشرف بشه. ففوج ینزل و فوج یعرج، یه فوج از ملائکه میان حسین علیه السلام رو زیارت میکنن، میرن فوج دیگه میان، یه فوج میان یه فوج میرن. در کتب معتبر ما، حالا مال فردا هست، حدود 24 5 دسته ملک گفتن که اینا به صورت مستمر با امام حسین و کسانی که با امام حسین ارتباط دارن اینا ارتباط دارن. یه نمونهش عرض کنم، شما مشرف میشید کربلا، برمیگردید، یه عده ملائکه به استقبالتون میان، یه عده ملائکه شما رو بدرقه میکنن، یه عده ملائکه هستن مریض بشید به عیادتتون میان، این روایت ها، یه عده ملائکه هستن از دنیا برید و بمیرید به تشییع شما میان، و یه عده ملائکه هم هستن تا قیامت برای کسی که زائر حسینه به صورت مستمر به نیابت از او تو کربلا زیارت میکنن. این حسین کیست که عالم همه دیوانه. از این دو حدیث استفاده میشه که و احادیث دیگه، تمام موجودات برای حرکت و رشد و تعالی و کمال محتاج سید الشهدا علیه السلام هستند، محتاج امام حسین علیه السلام هستند. همه ملائکه نیاز دارن به ابی عبدالله علیه السلام. حسین نیازی به ما نداره، ما برای رشد و تعالی و کمال نیاز به امام حسین داریم و اصلا رأفت و رحمت واسعی الهیه در وجود حسین متجلیه. من برای تذکر خودم عرض میکنم، صدها بارم عرض میکنم، چون واقعا این جمله از لسان این عالم بزرگوار خیلی رو قلب من نشسته. زیارت عاشورا میخوندن تو مسجد، آیت الله العظما مظاهری حفظه الله تعالی تو محراب بودن، مدح برگشت گفت السلام علیک یا ابا عبدالله، حسین جان سلام مستحب به جوابش واجبه. ایشون در حالی که گریه میکردن فرمودن آقا دیگه این حرفو نزنی، امکان نداره در سلام از معصوم شما سبقت بگیرید، امکان نداره سبقت بگیرید. حسین به شما سلام گفته و شما دارید جواب سلام به ابی عبدالله میدید. حسین سلام داده. روایت ریان ابن شبیب باز یکی از ادله‌ای که ما در این بحث محضرتون تقدیم میکنیم. رشد و تعالی و کمال، موانع رشد و اون علل و مقتضیاتی که انسان به درجات بالا میرسه در بیان نورانی حضرت رضا علیه السلام تو این 7-8 مورد شما ملاحظه بفرمایید. موانع برداشته میشه و بستر آماده میشه برای رسیدن به اون کمال، برای رسیدن به اون جایگاه به برکت امام حسین علیه السلام. مورد اول، ابن شبیب ان کنت باکیا لشیء فبکل الحسین، میفرماید که ان بکیت علی الحسین علیه السلام، اگر برای حسین گریه کردی، حتی تسیر دموعک علی خدیک، اشکات رو گونه هات سرازیر شد، غفر الله لك کل ذنب، خدا تمام گناهایی رو که انجام دادی، کل ذنب اذنبته، خدا همه گناه ها رو میبخشه، صغیرن کان او کبیرن، قلیلن کان او کثیرن، گناه کم یا زیاد، کبیره یا غیر کبیره و صغیره، خدا همه گناه ها رو میبخشه. نسبت به حق و ناس بحث رو جدا بکنه، اون یه بحث خاص. ما گناهایی رو عرض میکنیم که الان حق الله بین ما و خدا، بحث حق و ناس یه بحث جدا و مستقلیه، الان تو این بحث واردش ندیم. خدا همه گناه ها رو میبخشه، صغیره یا کبیره. هر جوری میتونید با امام حسین علیه السلام، آ تو عرف ما الان همینه، شما نیاز داری با کسی ارتباط بگیری، خب به هر دلیلی راد نمیده، خب میری کسی که مقبوله و موجه نزد اوز پیدا میکنه، میگی تو بیا واسطه شو، تو بیا این کار رو انجام بده. خب ما موجه تر از حسین کسی رو پیدا نکردیم، نداریم. خاندان رسالت همشون، اما چیه که امام حسین سریع تر جواب میده، به سرعت جواب میده. ابن شبیب، اگر گریه کردی و اشکات رو گونه هات سرازیر شد، خدا تمام گناهاتو میبخشه. خب پس این مانع از سر راه برداشته میشه به برکت امام حسین. ما غفران که من عرض میکنم، دیروزم اشاره کردم که من اعتقادم بر اینه، این که حالا عرض بنده نیست، مرحوم آیت الله شیخ جعفر شوشتری تو مقدمه خصائص نقل کرده، بهترین راه و مؤثرترین راه و مصداق اتم و اکمل مبدل و سیئات بالحسناتی خدا در اشک و بکا بر ابی عبدالله و زیارت امام حسین. مثلا مصداق اتم و اکمل اینجاست. ابن شبیب ان سرک الله اکبر ان تلقى الله عز وجل ولا ذنب عليك، اگر میخوای خدا رو ملاقات بکنی و خدا رو زیارت بکنی و گناهی متوجه تو نباشه، فزر الحسین علیه السلام، برو به زیارت قبر ابی عبدالله علیه السلام، برو به زیارت. ما توی یک سال گذشته سه تا از اهل سخنی که جدا حق به گردنمون دارن رو از دست دادیم. شب اول محرم مرحوم حضرت حجت الاسلام المسلمین حاجی صادقی واعظ، یه مدتی بعد حضرت حجت الاسلام المسلمین حاجی آل طه، و این چند روز اخیرم حضرت حجت الاسلام المسلمین حاجی استبوالفضل یثربی که از بزرگان منبریا و واقعا با سواد و اهل فضل بودن در قم از دنیا رفتن. آقای صادقی واعظ، من رفتم برای جلسه شون، یه چیزایی برای من نقل کردن، از جمله آخرین سفری که ایشون مشرف بود کربلا. آزادشون که از فضلا هستند و اهل سخن هستند، ایشون فرمودن که من آقا رو با ویلچر بردم داخل حرم سیدالشهدا زیارت کرد، اومد بیرون، دم در که رسید به من گفت علی رضا یه بار دیگه برگردیم. دوباره برگردوندم به زحمت، چون آرتروز شدید پا داشتن، هیچ ناراحتی و کسالت دیگه هم نداشتم، مطلقا نه قلبی نه قن، هیچ، فقط آرتروز شدید پا. به زحمت به زریح چسبیدند و به این شبکه ها بلند شدن، ایستادند، رو کردن به امام حسین، گفتن آقا من از این بچه خجالت میکشم، دعا کردن در حق من. و بعد برگشتن گفتن حسین جان رفتم دم در، برگشتم اومدم که بیایی یا اومدم که بیایی یا شب اول محرم بود، خب منزل آقا علیرضا جای دیگه است، ایشون میگفتش که آقا جون زنگ زدن گفتن که امشب پیش من بمونید. گفتم چشم، نشستیم محضرشون و با یکی دیگر از اخوان، نصف شب بود، دیدم صدا میاد، رفتم دیدم تو اتاق نشسته، معلوم بود زیارت عاشورا خونده، چون داره ذکر میگه اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین لک. بعد رو کرد سمت قبله، چون نشسته بود به زحمت پاهاشو جمع کرد که دستاش میلرزید و همیشه خودش میگفت هر کسی مثل نظام رشدی مرد عاقبت به خیر میشه. به زحمت پاهاشو جمع کرد دستشو، چون تختشم رو به قبله بود، السلام علیک یا ابا عبدالله، سلام داد، افتاد تو بغل برادرمون، از دنیا رفت. حسین جان اومدم که بیایی یا زیارت امام حسین. من از پدرها خواهش میکنم اگر استطاعت مالیتون اجازه میده جووناتون رو بفرستید کربلا، اربعینم بفرستید کربلا. سرور عزیز و ارجمندمون فاضل ارجمند حضرت آقای علوی تهرانی هم دیروز با هم صحبت میکردیم، فرمودن این زیارت اربعین یه سری درش هست، حالا با عاشورا و دهه اول و اینها شاید آدم نتونه، ولی این اربعین چی؟ هر کسی به آخر خط رسیده میگن اربعین بره کربلا، هر کسی دیگه آقا عظیمترین مشکلات متوجه است میگن آقا اربعین برو. و عجیب جواب داده، من ندیدم کسی بگه اربعین رفتم و جواب نگرفتم، عجیب جواب داده. خدا انشاءالله به حق امام حسین رزقمون بکنه امسال. فضل الحسین علیه السلام، برید به زیارت قبر ابی عبدالله علیه السلام. ابن الشبیب ان سرک ان تسکن الغرف المبنیه فی الجنه مع النبی و آله، اگر میخواهید در غرفه های بهشتی جات بدن با پیغمبر و آل پیغمبر، فل ان قتلت الحسین علیه السلام، بر قاتلین حسین لعنت بفرست، لعنت فرستادن بر قاتلین حسین، ببین چه رفعت مقامی به آدم میده، آدمو به اوج میبره. ابن الشبیب ان سرک ان تكون لك من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسین علیه السلام، اگر میخوای مقام یاران ابی عبدالله رو ازش برخوردار بشی، هر وقت نام حسین رو بردی، فقل متا ذکرته یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما، هر وقت یادت افتاد اینو بگو یا لیتنی، حسین جان کاش بودم کربلا، کاش با یارات بودم، یا لیتنی کنت معهم. همه دهه محرم یه طرف، شب و روز سوم محرم هم یه طرف، اصلا آدم حرفش نمیاد. ابن الشبیب ان سرک ان تكون معنا فی الدرجات الاولی من الجنان، اگر میخوای با ما و هم رتبه ما در درجات بالای بهشت باشی، فحزن لحزننا و فرح لفرحنا، تو حزن و اندوه ما اندوهگین باش، در شادی ما شاد باش، و علیک به ولایتنا، بر تو باد ولایت ما، اگر میخوای هم رتبه ما باشی. آقا جون یا امام رضا، ما برای جد غریبت محزون هستیم. از موسی بن جعفر علیه السلام نقل میکنند، خود علی بن موسی رضا علیه السلام فرمودن وقتی محرم میومد کسی بابای من امام موسی بن جعفر رو خندان نمیدید، امان از روز عاشورا. و کان از ذلک الیوم یوم حزنه و مصیبته و بکائه و هو یقول، روز عاشورا مستمر گریه میکرد و این جمله رو میفرمود هو الیوم الذی قتل فیه الحسین، امروز روزیه که حسین رو کشتن. یکی از فضلا دیروز برای من نقل کرد، گفت سر درس حضرت آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی رحمت الله علیه بودم، بعد ایام ماه صفر بود، ایشون مقداری درس رو زودتر تعطیل کردن و فرمودن طلبه ها بشینن یکی روزه بخونه. بعد از آقا سوال کردن آقا چه روزه ای بخونیم، فرمود روزه رقیه بنت الحسین بخونه. بعد خب من محضرشون رسیده بودم، محضر این بزرگوار، خیلی کتون بودن، حرف نمی زدن، خیلی کتون بودن. اصلا اهل حرف زدن و مطلبی بگن و کشف و کرامتی چیز ابدا، مطلقا مطلقا. حتی پاسخ به بعضی از چیزا مثلا آقا تعبیر خوابی ایشون جواب نمیدن، آقا استخاره‌ای، به زحمت به زحمت. حالا اون چند باری که من خدمتشون رفتم هر کی سوال میکرد تو این امور جواب نمیداد ایشون. ولی ایشون میفرمودن که این بزرگوار گفتن سر درس بودیم، قبل از اینکه اون آقا طلبه شروع کنه به روزه خوندن و فرمودن که روزه است رقیه، بعد ایشون فرمودن به من قطع، برای من قطع حاصل شده که این بیبی بابل هوایجه، بابل هوایجه، با دست کوچک آمده اما بزرگی ها کنه، با دست های کوچکش بس عقده ها را وا کند، با یک نگاه مرحمت او قطره را دریا کند. این مال من صدها هزاران مرده را با یک نظر احیا کند. دختر داشته باشی منتقل به عرض من میشی، با خنده اش با گریه اش قوقا دل بابا کند. قوقا خدا شاهده شب عاشورا اینقدر برای من سخت نیست، تاسوه، اما این شب و روز سوم نمیدونم هم چی شد. از دیشب تا الان هر چی خواستم این متن رو بخونم نتونستم بخونم، 4-5 جلسه رفتم نتونستم بخونم. رزقم این بوده که این متن رو امروز اینجا بخونم. حالا من از رو هم میخونم، هر سالم کارم اینه، همین متن رو از رو میخونم که کلمه این کم و زیاد نکنم. اما یکی دو تا صحنه ای که حالا برای خودم پیش اومده محضرتون عرض بکنم. یه عقد نکاحی بود، من رفته بودم تو حرم هسته معصومه اتاق عقدیس اونجا جاری بکنم. بعد خب وکالتی که گرفتیم گفتم پدر عروس خانم محبت کنم به من اجازه بدن. بعد یه وقتم عروس خانم زد زیر گریه، خانوما گریه کردن، مردا شروع کردن گریه کردن، داماد به من اشاره کرد حاج آقا ایشون دختر شهیده. من خودم اصلا ریختم، گفتم آقا ببخشید من متوجه نبودم، بگوش به من میگفتید، من خودم میخوندم، آقا داشتم عقد نکاح جا خودم گریه میکردم، همم داشتن گریه میکردن. شوهر خوب خدا روزیش کرده، عمو هست، دایی هست، برادر هست، بستگان هستن، کسی کمترین جسارتی نکرده، اما هیچ کس برای دختر بابا نمیشه. سم میگن دختری که بابا نداره افسرده، روح لطیفی داره. که از مسئولین منطقه آموزش پرورش قم این معلم‌ها رو جمع کرده بود، معلم‌های کلاس اول، گفت آقا از بچه‌ها نپرسید باباتون کیه چی کار است. یه معلم از یه بچه پرسیده بود که بابات چی کار است، نگو باباش مرده. این دختر افسردگی شدید گرفت، بابا معلم ازش پرسید بابات کیه، روش نشده بود بگه بابا مرده. من دبیرستانی که سبیم اونجا درس میخونه یه یادواره شهدا گرفته بودن تو قم، من هم دعوت کرده بودم به عنوان اولیا، حالا چند کلمی هم صحبت کردیم. همسر یه شهید مدافع حرم اومد اونجا یه خاطره تعریف کرد، گفتش که خب جوان بود، همسرش هم که شهید شد جوان بود، دو تا دختر کوچیک داره به نام فاطمه و بشرا. گفت خیلی خوب، من متأثر بودم، حالا خودم داغ دیدم یه طرف، با این دو بچه‌ها چیکار کنم، اونم دختر چیکار کنم. از مراجعه کردم به یه مشاور محترم، ازشون مشاوره گرفتم. به من گفتن تا اونجا که میتونی لوازم شخصی پدر که بچه ها رو یاد بابا میندازه از جلو چشم بچه ها دور کن، کتابی، عکسی، عکسم به حد اقل برسون، تا اینا چون کوچیکن با این قصه بار بیان، آروم ذهنشون با این قصه کنار بیاد. بعد خب عادی بود دیگه، حالا داغ سخته، اما بچه ها با این قصه حالا یواش یواش داشتن کنار می اومدن، تا اینکه عده‌ای برای دیدن ما اومدن. یه تصویری از همسرم که خیلی زیبا بود و تو سوریه بود و این تصویر رو آوردن گوشه پذیرایی بود. این تصویر رو که گذاشتن مهمونا که رفتن، من نگاه کردم دیدم بچه ها یه گوشه کز کردن. می گفت رفتم دست به بشتا زدم، دیدم تب کرده داره می سوزه تو تب. بیمارستان بردیمشون، دکتر سرم درمان پاشوره کردیم، جواب نداد که نداد، 3 روز این طفل معصوما تو تب می سوختن. روز سوم بود یه وقت یاد حرف مشاور افتادم، گفتم نکنه این عکس، عکس رو برداشتم گذاشتم تو اتاق، در رو بستم، اصل اون روز تبه بچه ها اومد پایین. ببخشید، یه بچه با دیدن عکس بابا تب میکنه. پس نباید تعجب کنید سر بریده رو در مقابل دختر بذارن دختر دق کنه بمیره. خدا رحمت کنه آیت الله ده سرخی به من فرمودن اینو بخون روز قیامت من جواب میدم، جلد سوم رمز المصیبه. کم و زیادم نمی کنم، نیازم نداره، همه تون الحمدلله اهل روزه اید. من هر سال باید روزه عزتو از روی این کتاب بخونم، یادیم از این بزرگوار کرده باشم. چون اولاد رسول و فاطمه بتول را در خرابه شام منزل دادن، آن غریبان ستم دیده صبح و شام بر شهیدان خود در ناله و نوحه بودن، عصرها که می شد آن اطفال خردسال یتیم در به خرابه صف می کشیدن، می دیدن که مردم شامی دست اطفال خود را گرفته آب و نان تحصیل کرده به خانه های خود می برن. آن اطفال خسته مانند مرغان پرشکسته دامن عمه را می گرفتن که ای عمه ما خانه نداریم. در میان آن اطفال دختر کوچکی بود به نام فاطمه، دعوای اسمی که نداریم، حالا فاطمه بنت الحسین یا رقیه بنت الحسین، سن مبارکشون هم اون که به تحقیق نزدیک 4 ساله بوده، حالا 4 ساله یا 3 ساله، دعوای سنی و اسمی مهمم نیست چون ثمره‌ای هم نداره این نزاع، اما قطعا این روزه ها اتفاق افتاده. تا آنجا که میفرماید چون به شام خراب رسیدن، مجلس یزید دیدن و در ویرانه منزل کردن، دل نازک آن دختر در خرابه به تنگ آمد. در یک شبی شور دیدن پدر بر سرش افتاد، در کنج خرابه زانوی غم به بغل گرفت، از هجر پدر عشق میریخت. از این مقوله با خیال پدر گفتگو داشت، سر روی خاک غمناک نهاد، آنقدر گریه کرد که زمین از عشق چشمش تر و گل شد. در این بین خواب رفته و خواب پدر را دید که سر پدر در میان تشت طلا پیش روی یزید است و یزید با چوب خود بر لب و دندان پدر میزند و سر پدر در زیر چوب استغاثه به درگاه خدا می کند. آن صغیره مظلومه از دیدن سر پدر و خوردن چوب به فزع در آمد، با وحشت از خواب پرید، چنان صیحه کشید که خراب نشینان پریشان شدند، فریاد می کرد ای پدر غریب من، ای طبیب دردهای من. عمه و خواهر به گرد وی حلقه زدند و سبب زجه و اضطراب وی را پرسیدند. آن مظلومه می گفت الان پدر مرا بیاورید، نور چشم مرا حاضر کنید تا توشه از جمال او بردارم. عمه الان در خواب دیدم که سر بریده پدرم در حضور یزید است و با چوب به لب و دندان وی می زند. من سر بابایم را می خواهم. هرچه تلاش کردن او را ساکت کنند ممکن نشد، بلکه ناله اش دم به دم بیشتر می شد. امام سجاد پیش آمد، خواهر را در بر گرفت و به سینه چسبان و تسلا می داد نور دیده صبر کن. آن مظلوم آرام نمی گرفت، آنقدر گریه کرد که روی دامان زین العابدین قش کرد و نفس وی حبس شد. امام به گریه در آمد، اهل بیت رسالت به شیون در آمدن، آن ویران از ناله اسیران یک بقعه گریه شد. دختر بیهوش افتاد، مخدرات در خروش، به سر می کوبند، به سر می زنند، به سینه می کوبند، خاک به سر می ریزند، گریبان می درند که صدای ایشان به دربار یزید رسید. طاهر ابن عبدالله دمشقی میگوید سر یزید رو دامن من بود و برای او نقل میگفتم، داستان تعریف میکردم. همین که شیون از خرابه بلند شد دیدم سر امام حسینم در مقابل او در تشت، سرپوش طبق کنار رفت، سر تا بالای بام کنار بالا رفت، رو کرد به خرابه، صدا زد زینبم دخترم رو آرام کن. از صدای زجه و شیون اهل خرابه یزید از خواب نحسش پرید و گفت برید سوال کنید چه خبر شده. غلامی آمد و خبر آورد و برای یزید خبر آورد که دختر صغیره حسین در خواب جمال پدر دیده و بس که گریه کرده غلام و بس که گریه کرده اهل خرابه رو بی طاقت کرده. اون ملعون دستور داد وا ویلا ارفعوا رأس ابیها الیها. یه بار اتفاق افتاده، یه جور اتفاق افتاده، ولی هر سال صد بار خوندم بازم برا من. به من نگاه کنید رفقا، به این کار میگن وضع یزعو، به این کار میگن وضع یزعو. خب اما به این کار میگن طرح یطرحو، هجرم یعنی دامن. خب یه معنا نکنن، اون ملعون دستور داد ارفعوا رأس ابیها الیها وطرهو رأس الحسین به حجرها. آن سر مطهر را در میان تش نهاده رو به خرابه آورد که ای گروه اسیران سر حسین آمد. سر مطهر را آوردن در حضور آن مظلومه نهادن، همین که روپوش را از سر برداشت نگاه کرد به سر، امه ما حاضر رأس، این سر بریده یکیه. اینجا یه حرفی داره بمونه ببینم زبونم باز میشه بگم یا نه. همین که فهمید این سر بریده پدر خود رو به روی سر انداخت، شروع کرد صورت پدر را بوسیدن، به سینه میزد، آنقدر با دست به لبان کوچک خود زد که خون از لباش جاری شد. هی ناله میزد یا ابتا من ذلذی خذبک بدم که، یا ابتا کی محاسن تو به خون فرقت خذاب کرده بابا، من ذلذی قطع وریده که، یا ابتا کی رگای گردن تو بریده بابا، یا ابتا لیتنی کنت لک الفدا، کاش من فدای تو می شدم، لیتنی کنت قبل ذلک امیا، کاش کور می شدم. و این صحنه را متصل گریه می کرد و نوحه گری می کرد تا آن که نفسش به شمار افتاد، گریه راه گلویش را گرفت، مثل مرغ سرکنده گاه سر را به این زانو گاه به آن زانو می گذارد، خونها را از محاسن پدر پاک می کند دوباره محاسن. زنها اطراف آن دختر را گرفته بودند، همه پی بهانه می گشتند برای حسین. یه وقت دیدن صدای رقیه نمیاد، دیدن سر را گذاشته رو زمین، فوز ثم انها وزعت فمها علی فمه الشریف، لباش رو لبای بابا گذاشت و بکت طویلا، طولانی گریه کرد. به جان حضرت زهرا، اینی که میخوام بگم خودم زجر میکشم، اما شاید یه بار بتونم در طول سال بگم، اونم روز سومه. یه وقتی هم ممکنه مثلا پنجم ماه صفر بگم، اما این دیشب تا حالا نتونستم بگم، عقده شده تو دلم. ما روزه خونا به خدا یه وقتایی هنگ میکنیم، مستمع اذیت میشه، خودمونم بیشتر اذیت میشیم. به خدا روزه خوندن از روزه شنیدن به قرآن سخت تره. من یه روزه از حضرت زهرا تو یه فاطمیه خوندم، خدا شاده یه قسمتی از محاسنم همون ایام سفید شد، انقدر سخته. اینو بگم که دلاتون آماده است. الحمدلله یه جعبه ای رو گذاشتن در مقابل یه دختر 22 ساله. جعبه رو باز کرد، 4 تا تیکه استخون توش بود و یه جمجمه پدر. 2 سالش بود، بابا رفته. 2 سالش بود. بعد دیدن این استخون دست بابا رو برداشت گذاشت رو سر. گفت چقدر دست پدر مهربونه. 20 سال منتظر بودن. روزه ای درست کرده. بعد یه وقت دیدن حاجلی های مالکی نژاد از ذاکرین قدیمی قوم، ایشون شاهد این قصه بود، برای ما تعریف میکرد. میگو جمجمه رو ورداشت، شروع کرد بوسیدن این جمجمه. بعد برگشت گفت به خدا این جمجمه بوی بابامو میده. بابا 2 سالش بوده باباش رفته، میگه این جمجمه بوی. وای خدا. سوال، سر رو در مقابل رقیه گذاشتن، رقیه خیره خیره نگاه کرد، بعد صدا زد عمه ما حاضر رأس.
تو تمام مقاتل بعد از این عبارت علامت سؤاله نه علامت تعجب. چرا رقیه سر بریده باباشو نشناخت؟ علت اصلی رو که بعید میدونم بگم، نمیدونم، شاید هم گفتم، میترسم بمیرم و حسلتشو بخورم، اما احتمالاتی که در قصه سو میتونم بگم، یه احتمالم دیروز به ذهنم رسیده. چرا سر بریده یه پدر رو در مقابل دختر بذارن دختر سر بریده بابای خودشو نشناسه؟ دلیل اول، احتمالاتی که میگم ممکنه این باشه، بالاخره سری که 40 منظر زیر آفتاب داغ بوده. دلیل دوم، هرچی میره جلوتر سخت‌تر میشه. میخوای توقف بکنم باید یه کاری کنی صدا تو حنجره من خفه بشه دیگه، داد بزنیم، الکی داد بزنیم. انشالله تو این ناله ها قلبمون وایسه برای حسین ببینه. ببخشید، دلیل دوم، سری که چندین بار از بالا نیزه رو زمین افتاد. دلیل سوم، سری که چندین بار سنگ خورده. فقط یه بارش اینه. ببخشید، فقط یه بارش اینه. یه زن ملعونه یه سنگ برداشت خورد به دهن ابی عبدالله، سر از بالا نیزه رو زمین افتاد. داد بزن صدا منو نشنوی. دلیل بعد، سری که چندین بار زیر پای اسبقات. من سوال میکنم اون زمانی که اومدن داشتن دور حسین رو دوره کردن، با هرچی دستشون بود میزدن، با نیزه میزدن، با شمشیر میزدن، به سر نزدن؟ خواهری که 50-60 سال با داداش زندگی کرده اومد کنار بدن، انت اخی و ابن والدی، خواهر بدن برادر رو نشناخ، قطعا اون ضربه هایی که به بدن زدن به سرم زدن. خدا کنه لحظه ای که اومدن با اسبا رو سینه حسین رد شدن سر رو برده باشن. یه دلیل احتمال، یه احتمال دیگه هم هست. تا حالا هیزم روشن کردی؟ تا آب نریزی میگن آتیش زیر خاکستره. بیاید دعا کنیم اون شبی که سر حسین در تنور خولی بوده، زن خولی اون روز تنور رو روشن نکرده باشه. یه داد و عروده یا حسین بکش، این دلیل اصلیه رو نشنوی. اما دلیل اصلی اینه، هر کاری میکردن خون سر حسین بر نمیومد. تو مجلس عبیدالله یه حجامتکار آوردن، کاری با سر حسین کرد که سر و رقیه نشناخ. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. اهل مجلس ما سعادتمند، عاقبت به خیر، حاجت روا بگردان، مرزامون شفا کرامت بفرما، شهدا امام درجاتشون متعالی بگردان، رهبر عظیم الشان بر تاییداتشون بیاد. پدر مادرامون اگر در دار دنیان، سایشون بر سر ما مستدا، اگر از دار دنیا رفتن سر خانه با کرامت امام حسین میهمان بگردان. یه نگاه کرد گفت بابا وقتی میرفتی من که نبودم، اما یه وقت به حال اومدم دیدم یه عرب کنارم ایستاده، گفتم ای عرب کی بخت من پا میدهد؟ کودک و سیلی چه معنا میدهد؟ اما طوری نیست، هر چه میخواهی بزن، یه سوالم رو جواب بده، هر چی میخوای بزنی بزن، هر چه میخواهی بزن، اما چرا نعل اسبت بوی بابا میده؟ و عجل اللهم فی فرجمون.